سرخط 3 خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان به تازگی گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به امید یک روابط خوب دراز می کند، در حالی که ترامپ 3 منتقد جدی گروه طالبان را در کابینش برگزیده است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفت است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 500 کودک افغان در اثر انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داد است که تلاش‌های اداره ریاست جمهوری بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیم را معکوس کند و می‌گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 5 ماه جنوری سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری به پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. تقاضای داشتن روابط خوب با آمریکا در اظهارات معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان موضوع صحبت در برنامه امروز با آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی هست. با ما همراه باشین و همچنین در ادامه تشدید جمع‌آوری به اخراج افغان‌های بدون اسناد قانونی اقامتی در پاکستان، همکارم مسکا صافی از پشاور جزئیات بیشتر را گزارش خواهد داد. نخست با گزارش‌هایی از افغانستان. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانی در کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را فردی قاطع و با جرأت خوانده و گفته است که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت او به امید یک روابط خوب دراز می‌کند. این واکنش از سوی حکومت طالبان در حالی ارائه شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 3 سرباز سابق و منتقد جدی گروه طالبان را و مقام‌های کلیدی در کابینش برگزیده است. شرح گزارش در گزارشی لینا روزبه.
شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه در مراسمی در خیمه لوی جرگه در کابل از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ستایش کرد و گفت که حکومت طالبان دست دوستی را به سمت وی با امید یک روابط خوب در آینده با ایالات متحده دراز میکند. استانکزی ترامپ را یک شخص قاطع و با جرأت خواند و از او خواست تا سیاست جو بایدن را در قبال افغانستان کنار گذاشته و پالیسی تازه ای را برای داشتن روابط با طالبان پیش رو گیرد. وی با آنچه روابط خوب میان روسیه با حکومت طالبان خواند اشاره کرد و گفت که دوست همیشه دوست باقی نمی ماند و دشمن نیست همیشه دشمن نیست.
افغانستان نخواند، اسلامی امارات نخواند، میدان ارت خلاصه. کدی لا دوستان کی که موزه بالکل سر دوستی لاس ورکو. دخمن همیشه دخمن نوی او دوستم همیشه دوست نوی.
این واکنش از سوی حکومت طالبان در حال تبارز یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چند تن از سربازان سابق در جنگ‌ها در افغانستان و عراق را برای پست‌های مهم سیاست خارجی، دفاعی و استخباراتی در کابینه خود معرفی کرده است که منتقدین جدی حکومت بایدن در قبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هستند. این افراد بعد از کسب تاییدی از سوی مجلس سنا فرصت بررسی سیاست فعلی آمریکا در مورد افغانستان را خواهند داشت. پیت هگس، سرباز سابق گارد ملی آمریکا، از سوی ترامپ به عنوان نامزد وزارت دفاع انتخاب شده است. هگس که سابقه خدمت در افغانستان و عراق را دارد، یکی از منتقدان سرسخت رژیم طالبان و ویژه شبکه حقانی است. و او بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان ابراز داشت که ایالات متحده با دادن اجازه به طالبان برای تصرف افغانستان با شیطان معامله کرده است. مایکل والتز و مارکو روبیو، دو نامزد دیگر کابینه ترامپ برای پست‌های مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا، نیز به شدت از گروه طالبان و شبکه حقانی انتقاد کرده و از پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان ناراضی هستند.
رابط طالبان از دستگاه دیپلماسی طالبان به معنای فهمیدن قاطعیت و جدیت آقای ترامپ، به ویژه حلقه تنگی که آقای ترامپ را در اختیار داره در مسائل امنیتی، پس از رفتن به کاخ سفیدشان، وزیر دفاع، مشاور شورای مشاور امنیتی ملی و همچنان فکر میکنم که رئیس CIA، اینا کسان هستن که با طالبان سر ستیز دارن و بدون شک تعدادشان جنگیدن در افغانستان از طالبان شناختی بهتر دارن. به اون خاطر هست که آقای ترامپ هم در صحبت هایی که در مبارزات انتخاباتیش داشت، آقای بایدن را همواره به چالش میکشید و خروج عجولانه آمریکا بر رهبری آقای بایدن را تنبیه میکرد.
این واکنش استانگزای در حال تبارز یافت که تاکنون بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، ولی هیچ کشوری تاکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اما کررن از پالیسی رئیس جمهور بایدن در قبال خروج از افغانستان انتقاد کرده است و همچنان بارها طالبان را به نقض توافقنامه دوحه متهم نمود. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش همکارم ذکر شد، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با ستایش از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که حکومت این گروه میخواهد که با دراز کردن دست دوستی در آینده روابط خوبی با آمریکا داشته باشد. حالا برای بحث و بررسی این لحن آشتی جویانه مقام طالبان خطاب به رئیس جمهور آینده آمریکا با آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای جانباز سلام، روزتان بخیر، سپاس از حضور شما در برنامه. این لحن تقریبا میشه گفت آشتی جویانه استانگزایی که مقام وزارت خارجه طالبان هست خطاب به رئیس جمهور آینده آمریکا، به نظر شما چرا در این شرایطی که نزدیک میشیم به آغاز کار رئیس جمهوری آینده بیان شده است، آیا رئیس جمهوری آمریکا با توجه به اینکه 3 مقام منتقد طالبان در کابینش حاضر است، رابطه خوبی با طالبان برقرار خواهد کرد؟
سلام عزیزم احمدی به شما و به تمام عزیزایی که ما را میبینند و میشنوند. خب دست دوستی خب ممکن دراز کرده باشند، لیکن جالبی است که کسایی که در قندهار شیشتن و به چی نظر هستند. امی اظهارات یک کسی که خود سرپرست معینیت سیاسی وزارت خارجه افغانستان امارت اسلامی یا امی گروه طالب می نامه، این صلاحیت های زیش قدر است. مثلا معمولا معین سیاسی زیاد رسانه‌ای نمی باشد، اما این اقسم اظهارات مثلا در سطح وزیر، در سطح صدر اعظم، در سطح بالاتر، مثلا امین کسی که خود امیر می نامد، در این سطوح و این ترتیب یا سیاست خارجی را اعلامه های و این سطح را معمولا در سطوح بالاتر منتشر می سازند. خب به هر حال بالفرض که آله قرار گفته خودش دست دوستی دراز میکنه و دشمن دائمی و دوست دائمی در سیاست وجود نداره، لیکن اصل گپی از جناب احمدی که طالبان یا گروه حاکم در افغانستان کدام سیاست خارجی رو پیش میبره؟ امی تعریف از سیاست خارجیشون چی است؟ سیاست را که یا در منطقه و در فرامنطقه تدوین کرده باشند، تصویب کرده باشند و یک مرجع قانونی که هنوز وجود نداره، یعنی یک مرجع مشروع که تعریف کرده باشه و تصویب کرده باشه، کدام است؟ یعنی اگر طالب میخواهد که یک موقف غیر منسلک، بی‌طرف در سیاست های منطقه و فراتر از زوره دنبال بکنه، خویر باید ظرفیت تعریف از او داشته باشه. در غیر از او این اظهارات به نظر ما جناب احمدی بسیار پراگنده است و من فکر نمی کنم که همه امی احرام ایرارشی طالبان را از قندهار گرفته همه تو بیاین کابل ببتن سطوح مختلف یا یک نظر در این رابطه داشته باشن. البته که اظهارات پراگنده را خویانه یا می بینیم دیگه وقتن فوقتن. یک گفت دیگه هم میتونه باشد که چون ترامپ شخصیتی است که تا اکنونم و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل تصور بودن خود ثابت ساخته، یا میخواین یک اقدام پیشگیرانه داشته باشن و بگوین که خب شما خب خودت اوجا در کابینه آینده یک تعداد کسایی را که بزد ما هستن او را شاید بعد کار بگماری، لیکن دست ما به طرف تو دراز است و ما را غرض نگی.
بله، آیا به نظر شما این خواست آقای استانگزای تقریبا اشاره یا احتمال داره اشاره به این باشه که چون مذاکرات با طالبان هم در زمان رئیس جمهوری آقای ترامپ آغاز شد و حالا فکر میکنه که یا تصور میکنه که آقای ترامپ کسی باشه که حداقل یک روابط نزدیکتر و بهتری نسبت به اداره رئیس جمهوری بایدن داشته باشه؟ آیا چنین تصوری نزد طالبان هست با این عمل؟
خب تصورات طالب بسیار پراگنده، گرچه کسایی هستن که میگن که طالب ها بسیار پرگماتیک هستن که من به باور نیستم. طالب تدوین سیاست همراهش بسیار مشکل داره، او را مسیر دادن چنلای ساختن برای طالب بسیار مشکل است، چون طالب این ظرفیت نداره. طالب کسی است که بر مبنای یک سلسله آجنداها و پروژه ها میتونه عمل کنه و طالب تا امروز نتونسته که از شبه نظامی بودن، از اون ماهیت شبه نظامی بودن خود براین. یا مثلا میگن که بر ما خب مفاد موافقت نامه دوحه او ایالات متحده امریکا باید به او متحد بودن. خب این سوال برای سر طالب اومد گیریم که ابی گفتی از یار در ایزان قبول کردید. خب شما کجا است؟ حکومت مشروع افغانستان، حکومت ملی افغانستان این کجا است؟ و ده ها مسائل دیگه که مثلا حقوق زنها، آزادی زنها که شما خودتون بارها اعلان کرده بودید به صورت مختلف.
یک سوال کوتاه دیگه هم دارم اگر بسیار مختصر. حکومت آینده آمریکا چگونه با طالبان تعامل خواهد کرد به نظر شما؟
به نظر ما برخورد حکومت آینده آمریکا بسیار پرگماتیک خواهد بود. اگر به یاد شما باشه یک بار ترامپ گفته بود که ما به این جغرافیا میخواهیم که مسائل افغانستان، فدراسیون روسیه و چین و حتی نام ایران گرفته بود. اگر به یادتون باشه یا باید پیش ببره رو ما از دور میتونیم میره ترصد کنیم که و طالبان با ما وعده کردن که علیه ما اقدام نمیکنن و ما همی فشار سرشان جاری خواهد بود. بنابراین ما فکر میکنیم تا او حد امرایشان تعامل خواهد کرد که تهدید مستقیم به ایالات متحده آمریکا و متحدینش متوجه نباشه. در بقیه ما فکر میکنم نظر به ازالات خود آقای ترامپ، خب سیاست هر لحظه میتونه تغییر بخورد که از سیاست فعال در رابطه با طالبا فاصله.
تشکر از جناب آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد حضورشان یعنی تحلیل و تبصرهشان با حضورشان در برنامه امروز. سپاس از شما جناب جانباز. ادامه برنامه با مطلبی در مورد افغانستان. صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 500 کودک افغان در اثر انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در این کشور کشته یا زخمی شدند. یونیسف با نشر اعلامیه از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرد، اما مشخص نکرد که این کودکان در کدام ولایت این کشور جان باخته و همچنان شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را نیز مشخص نکرده است. این اداره ملل متحد اضافه کرده است که برای جلوگیری از تلفات انسانی برنامه‌های آگاهی دهی را در برخی از ولایات برای کم از کم 3 میلیون نفر به ویژه کودکان راه اندازی کرده است. یک مقام وزارت داخلی حکومت ایران گفته است که در 3 سال پسین کم از کم 3 میلیون شهروند افغانستان که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شده بودند را اخراج کردند، اما این افراد به دلیل مشکلات در کشورشان دوباره به ایران برگشتند. و گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا ایران، رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، از شهروندان افغانستان خواسته است که از ورود غیر قانونی به این کشور خودداری کرده و آنان باید از طریق‌های یا از طریق راه‌های قانونی و به ویژه اخذ ویزه به این کشور سفر کنند. بر طبق معلومات وزارت داخلی ایران، در حال حاضر روزانه حدود 3000 تا 4000 افغان به گونه قانونی وارد این کشور می‌شوند. هفته گذشته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای خارجی در 9 ماه گذشته به افغانستان خبر داد و گفت که بیشترین مهاجران از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. در همسایگی افغانستان در پاکستان، گزارش ها حاکی از ادامه تشدید جمع‌آوری و اخراج افغان‌های بدون اسناد قانونی اقامتی در آن کشور است. این اخراج البته اون عده از افغان‌هایی را که در اسناد قانونی هم دارند بر طبق گزارش ها با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برخی از توقیف کنندگان با ارسال ویدیو و صدایشان به رسانه ها از وضعیت سخت مهاجرین در پاکستان گزارش دادند. همکار مسکوسافی از پشاور در برنامه هست با شرح وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان. مسکا سلام، جزئیات تازه از توقیف و اخراج افغان هایی که بدون مدرک هستند چی هست و فعلا این افغان ها چی میگن؟ مقامات پاکستانی در مورد ادامه این توقیف و اخراج چی میگن؟
سپاس از شما. همانطور که گفتین در اسلام آباد اکنون هم بازداشت‌ها و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت پناهجویان افغان در نقاط مختلف اسلام آباد به ویژه در B17 سرعت یافته که تعداد زیادی از افغان‌ها از این مشکل شکایت می‌کنند و حتی امروز هم ویدیوها و پیام‌های صوتی از افغان‌ها را داشتیم که می‌گویند در محل کارشان و در جایی که زندگی می‌کنند پلیس خانه به خانه تلاشی می‌کنه و اونایی که دارای اسناد هستند یا بی اسناد هستند را بازداشت میکنه و در میان آنها زنان و کودکان هم میباشه. یک افغان که در کمپی که اکنون نگهداری شدن توسط پلیس بازداشت شده بارسال ویدیو به صدای آمریکا نیز گفته که قرار است به افغانستان اخراج گردد. میدانیم که در اسلام آباد کسان که زندگی میکنه یک تعداد کسانی هستند که بنابر مشکلات امنیتی از افغانستان و پاکستان بوده و نمیتوانند که دوباره به افغانستان برگردند. در رابطه با این موضوع محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان نیز در شبکه ایکس خود بارسال دو ویدیو از بازداشت پناهجویان افغان نگرانی خود را نشان داده و گفته که این نقض حقوق بشریت و انسانیت می باشه که بیگانه حراسی و نفرت ریشه‌دار در قبال افغان‌ها را افشا می‌کند. از سوی دیگر با یک رئیس اتحادیه عالی شورای پناهندگان در پشاور صحبت کردم. آنها نیز در رابطه با بازداشت‌ها صحبت کردند و گفته که پاکستان در قبال پناهجویان افغان هیچ پلیسی مستقل ندارد که بر اساس آن روش یا طریقه هم بر اساس آن یک عمل یا اقدام صورت بگیرد. از سوی دیگر امروز با پلیس هم چندین بار تماس گرفتم ولی جواب نداد. اما سخنگوی پلیس اسلام آباد میگوید که در این رابطه به زودی وزارت داخلی پاکستان صحبت خواهد کرد.
مقامای پاکستانی قبلا خب یکی از دلایل توقیف و اخراج مهاجرین را به خاطر ربطشان به مسائل امنیتی کشور دانستند. طی چند روز گذشته به ویژه امروز برخی رویدادهای امنیتی در پاکستان هم رخ داده. جزئیات بیشتر از این رویدادها در پاکستان چی است؟
همواره ما شاهد هم رویدادهای امنیتی و حملاتی که در خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت میگیره شاهدانه هستیم. روز گذشته هم یک حمله مسلحانه بر معاون کمیساری کرم صورت گرفته که در نتیجه آن او با سه محافظش زخم برداشته و نیز روز گذشته در منطقه تربت بلوچستان یک انفجار خیلی قوی بر بس اردوی پاکستان صورت گرفت که در نتیجه آن بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی و ویژه جیونیوز 4 تن زخم برداشته و 32 تن دیگر هم 4 تن البته کشته شده و 32 تن دیگر هم زخم برداشته. تا هفته اول سال 2025 در وزیرستان شمالی هم حملات هدفمندانه صورت گرفته که در نتیجه آن در حملات جداگانه 3 تن کشته شده است.
تشکر از مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور با جزئیات بیشتر از رویدادهای امنیتی در پاکستان و همچنین آخرین وضعیت از مهاجرین افغان در آن کشور. سپاس از شما. خب شنونده عزیز، با گزارش‌های بیشتر و خبرها از جهان و مطالب به ویژه در ایالات متحده آمریکا بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما هستیم. همچنین شنونده و بیننده ما باشید. فلسطینی‌ها امروز یکشنبه درباره که غزه نماز جنازه 6 نفر به شمول یک نوجوان را به جا آوردند. به گفته مقامات در دو حمله اسرائیل شب قبل آن کشته شده بودند. حملات تلف جونه اسرائیل در غزه علیه حماس 45500 فلسطینی را تا حال کشته است. جنگ جاری وقتی آغاز شد که تندروان حماس به جنوب اسرائیل در سال 2023 یورش بردند و 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان را کشتند و 250 نفر را اختطاف کردند. عملی نجات در اوکراین 14 نفر را از زیر آوار یک ساختمان 5 طبقه در منطقه سامی بعد از آسیب شدید در نتیجه یک حمله هوایی روسیه روز شنبه بیرون کردند. اداره خدمات حالت اضطراری اوکراین گفت که مجموعاً 46 نفر نجات داده شده است. این حمله روسیه در حال انجام شده است که هیچ وضعیت مشخصی از مسیر جنگ 3 ساله این کشور با اوکراین وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به طور علنی در مورد سیاست خود در قبال اوکراین چیزی نگفته است، اما در اظهارات قبلیش در مورد اینکه آمریکا بزرگ و مهمترین حامی نظامی اوکراین باشد آن را با پرسش برانگیز خواندن صحبت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است که تلاش‌های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و میگوید که با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد. گزارش صدای آمریکا را نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را براه انداخت و گفت
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگریس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخشی از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ میگوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کانگریس میگویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان آمریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای رو به رشد جهانی انرژی بدون محدودیت های قراردادهای اقلیمی سوق می دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی میگوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو از طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده می گوید
بیشترین فابریکات بطری‌سازی در ایالت‌های باوالیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی‌خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی‌خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می‌خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت میگویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب آمریکایی ممکن است با تسریع در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی های تجدید پذیر کمک کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا لیندا مک‌ماهون را به عنوان وزیر معارف آینده این کشور پیشنهاد کرده است. خانم مک‌ماهون از حامیان و تمویل کنندگان بزرگ کمپین آقای ترامپ بوده است. لیندا مک‌ماهون بیشترین بخش زندگی کاری خود را در اداره کردن نهاد برگزار کننده مسابقات کشتی کج سپری کرده است. با وجود آن که بسیاری از تحلیلگران تجربه خانم مک‌ماهون را در سکتور تعلیم اندک می‌خوانند، اما توقع تغییرات بزرگ در این وزارت تحت رهبری او را دارند.
در جریان دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لیندا مک‌ماهون به عنوان رئیس اداره تجارت‌های کوچک ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد. اکنون دونالد ترامپ او را به عنوان وزیر معارف این کشور پیشنهاد کرده است. لیندا مک‌ماهون عضویت بورد یک کالج شخصی و برای یک مدت کوتاه عضویت بورد تعلیمی یک ایالت را نیز داشت، ولی برخی از تحلیلگران نگرانند.
در مقایسه با وزیران سابق، لیندا تجربه کار در بخش تعلیمات صنف اول تا صنف دوازدهم یا تحصیلات عالی را ندارد.
ولی برخی از تحلیلگران محافظه‌کار می‌گویند که لیندا در منظم ساختن وزارت معارف و محدود کردن صلاحیت‌های آن خوب خواهد درخشید.
برای وزارت معارف حتمی نیست که یک آموزگار در رسان باشد. من به این باورم که به یک مدیر با تجربه نیاز داریم، کسی که مدیریت کردن مردم را بداند، اجرا کردن کارها را بداند، پاسخ قرار دادن مردم را بداند، نتایج را بداند و گزارش دادن نتایج را بداند.
برخی از مسئولیت‌های این وزارت شامل مدیریت کردن قرضه فدرال برای دانش آموزان و برنامه‌های اعانه در بخش تحصیلات عالی، نظارت از حقوق مدنی و تقسیم پول برای دانش آموزان با درآمد پایین می‌باشد. برخی از فعالان معارف نگرانند که در زمامداری دونالد ترامپ، سکتور معارف با خطر روبرو خواهد بود. بسیاری از محافظه‌کاران می‌گویند که وزارت معارف بیوروکراتیک و غیر مؤثر بوده و به گونه کامل باید لغو شود. ولی به باور تحلیلگران چون این کار محتمل به نظر نمی رسد، اما می افزایند که تغییرات صورت خواهد گرفت.
چیزی که من فکر می‌کنم در جریان 4 سال آینده صورت خواهد گرفت، کوشک ساختن این وزارت خواهد بود و نقش حکومت مرکزی در معارف تا حد امکان کم رنگ خواهد شد.
در وزارت معارف به رهبری جمهوری خواهان انتظار برخی از معکوس شدن آن پالیسی های نیز وجود دارد که از سوی رئیس جمهور جو بایدن ترویج یافته است، به مانند مسئولیت دانش آموزان همجنسگرا.
وزارت معارف نظریات زیادی در مورد اختلافات روی جنسیتی هویتی در مکتب های امریکا بیان کرده است. و مکتب‌ها را تشویق کرده تا پالیسی‌های را دنبال کنند که به جای جنسیت بیولوژیکی روی جنسیت هویتی متمرکز باشد. به نظرم حکومت به رهبری ترامپ این همه پالیسی‌ها را معکوس خواهد کرد.
لیندا مک‌ماهون ضرورت به کسب رأی اعتماد مجلس سنای کنگرس را دارد و با در نظر داشت اکثریت جمهوری خواهان در این مجلس، تحلیلگران تأییدی او را امکان پذیر می دانند. قدیر مشرف، صدای امریکا، واشنگتن.
مراکش تلاش میکند تا چپنهای ساخت این کشور جزء میراث فرهنگی آن در یونسکو نهاد ملل متحد ثبت شود. نوع چپنهای مراکشی که با تکه های گرانبها و دستوزی با ارزش فرهنگی آن ساخته میشوند قرار است در اواخر امسال در نشست کمیته میراث فرهنگی جهانی در بلغاریا ثبت نام شود. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را همکارم ژیلا نوری به توجه میرساند.
در منطقه ساله سحر المازوزی، دیزاینر لباس، کاربار خانوادگی خود را از طریق فروش چپنهای سنتی مراکشی پیش می‌برد. در مغازه او لباس‌های سنتی و چپنهای معروف این کشور که ارزش فرهنگی دارند به فروش می‌رسد. سحر یکی از چپنهای دلای را امتحان می‌کند که با دیزاین و رنگ مختلف ساخته می‌شود و بیشتر در محافل خوشی پوشیده می‌شود.
قفتان مغربی که زی تقلیدی رسمی للمغرب.
چپنهای مراکشی نوع لباس رسمی سنتی مراکش است و بیشتر نظر به اشکال آن که مردان و زنان و کودکان می پوشند مشخص می شود. چپنهای به جلبا، کمیز و گندو یک پارچه‌ای هستند و تکچیتا دولایه یا پارچه‌ای یا دو پارچه‌ای است. چپنهای عروسی را نباید فراموش کنیم که سه یا چهار لایه دارند.
تحولات اجتماعی و فرهنگی مراکش طی قرن‌ها در لباس‌های آنها بازتاب یافته است. اکنون این لباس‌ها را مردان و زنان با انواع تکه‌های مختلف می‌پوشند.
فی العهد المرینی و فی العهد
در حصر مارن آنها از تکه های نو جدید اون زمان مانند ابریشم استفاده می کردند و بیشتر زنان آن را می پوشیدند. مردان ممنوع شدند. اما از قرن 19 بدین سو بیشتر برای زنان در مقایسه با مردان طراحی می شود. اکنون در نیمه قرن 22 مردان این لباس ها را نمی پوشند.
چپان هایی که در مغازه دیده می شوند برای هر فصل و رویدادهای مختلف در نظر گرفته شدند و از سکه های مختلف آن کشور ساخته می شوند.
بدایتا ملک سینا دل توب
تقاضا برای چپن مراکشی همیشه زیاد است و در ساختن چپنهای سنتی مراکشی تا جایی نوآوری شده است و به اشکال مختلف ساخته می شود و به نوع چپنهای عصری تر ساخته می شود.
هنان یکی از مشتری هاییست که به مغازه برای خرید تکچیتا یا چپن چرمدوزی برای عروسی آمده و می خواهد که یک چپن برزرق و برق بخرد.
ما پوشیدن چپنهای مراکشی را از اجداد خود به میراث بردیم و نمیتوانیم آن را ترک کنیم. با وجودی که مدل‌های جدید و جالب‌تر عرضه شده است، اما چپنهای سنتی بیشتر اصلی باقی ماندند.
مراکش اعلام نموده است که در نظر دارد این عنصر یا چپن مراکشی را در میان سایر میراث‌های فرهنگی کشور در یونسکو ثبت کند. وزیر جوانان، فرهنگ و ارتباطات مراکش میگوید که چپن‌های مراکشی باید به طور رسمی شناخته شوند و این مسئله برای فرهنگ مراکش اهمیت دارد تا آن را با سراسر جهان شریک بسازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا تا این ساعت. حالا از بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا به گونه مستقیم با موضوعات بررسی افغانستان و جهان نشر خواهد شد. این برنامه را می توانید تا لحظات بعد که آغاز می شود به گونه زنده تماشا کنید. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز. از حضور شما مرخص می شم و شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفق و کامیاب باشید.